بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار که از تفاسیر معروف و مشهور هست که نویسندش محمد رشید رضاست، شاگرد شیخ محمد عبدو، که میگن درسهای شیخ محمد عبدو در تفسیر، او اینطور گفته: ان الروایات متفقتون على ان النبي صلى الله عليه واله اختار للمباهله عليا وفاطمه وولديها. ان الروايات متفقه ويحملون كلمه نساءنا على فاطمه وكلمه انفسنا على علیین فقط. پس روایات متفقن. حالا محل اشکال کجاست؟ خوب دقت بکنید. و مصادر و هذه الروایات الشیعه. اصلا این روایات را شیعه درست کردن، شیعیانن که مدرک این روایاتن، اونا ساختن. اخیراً یک حرفایی پیدا شده، لابلای حرفای قبلی ها هم هست این حرفا، ولی اینا همش از باب ناچاری ها، گاهی از باب بدبختی انسان ناچار میشه حرفایی بزنه، حرفای بیپر و پایه. میگن این روایاتی که شما استدلال میکنید در کتب صحاح و غیر کتب صحاح، این روایات را خود شیعیان جعل کردن و اینها را به اصطلاح مندس کردن در کتب صحاح ما. روایاتی است که شیعه ها جعل کردن ساختن و اینها را خلاصه با لطایف الحیل، با تدلیس، به هر نحوی که توانستن تو کتابای ما وارد کردن این روایات را. این گاهی بر سر زبونهاشون شنیده میشه این حرف. حالا میگه و مصادر و هذه الروایات الشیعه، که اتفاق روایات را بر این معنا اقرار میکنه، ادعاهای دیگر را نداره که وقیل الازواج وقیل النمدرم چی وقیل الفلان که خوندیم، اون قیل قیله ها را نمیاره. پس اشکال کجاست؟ خب مصادر هذه الروایات الشیعه و مقصدهم منها معروفون، و مقصد شیعیان از این روایات معروفه. مقصد شیعیان معلومه که چی میخوان از این روایات. و قد اجتهدوا فی ترویجها ما استطاعوا، و تا اونجایی که توانستن زحمت کشیدن که این روایات را ترویج کنن. شیعیان زحمت کشیدن، یعنی حد اکثر فعالیت را در ترویج این روایات به خرج دادن، حتی تا جایی رسید که راجت علی کثیر من اهل سنه، تا اینکه رواج پیدا کرد این روایات بر کثیری از اهل سنه، یعنی اونا گور خوردن. ولکن واقعیها، اما اونایی که این روایات را جهل کردند، یعنی شیعیانی که این روایات را جهل کردند، بلد نشدند که چگونه جهل کنند. لم یحسنوا تطبیقها علی الآیه، جوری دقیق این روایات را جعل نکردند که با آیه مباهله این روایات دقیقا بخونه. چرا؟ فإن کلمة النساء انا لا یقولها العربی و یرید بها بنته. این که در آیه آمده نساء انا، عرب اینطور حرف نمیزنه که بگه نساء انا و مراد دخترش باشه، لا سیما اذا کان له ازواج، مخصوصا که این مرد اگر زنهایی داشته باشه، زوجاتی داشته باشه. ولا یفهم هذا من لغتهم و ابعد من ذلك، بالاتر از این، ان یراد به انفسنا علیون، این دیگه خیلی بعیده، ابعد من هذا. خب نگاه کنید به تفسیر المنار جلد 3 صفحه 322. بنده در اینجا نوشتم این کلام مشتمل است بر 3 چیز. مشتمل است اولا بر اقرار و اعتراف، و مشتمل است بر ادعا، و مشتمل است بر تعصب و عناد. اما اقرارش عبارت از اینه که روایات همه متفقن بر این که در مباهله کسی دیگری نبوده، فقط امیر المؤمنین و حسنین و صدیقه طاهره. خب این اقرار خوبیست در مقابل ادعاهای دیگران. خب حالا که این اقرار تمام شد، قهرن باید ملزم بشه به اقرارش دیگه. برمیگرده یک ادعا میکنه، میگه مصادر این روایات شیعه هستند و این شیعیانند که این روایات را جعل کردند و زحمت کشیدن در راه ترویج این روایات و شایع کردن این روایات، به طوری که دیگه سنی ها هم باورشون شده. عرض میکنیم که اولا این روایات مصادرشون شیعی نیستن، نه در طبقه صحابه، نه در طبقه تابعین، نه در طبقه روات، و نه در طبقه مؤلفین این کتب. خب این روایات در کتاب مسلم بود، در کتاب مسند احمد بود. ما نگاه کردیم به رجال مسلم، خود مسلم که شیعی نیست. اگر رجال مسلم مرادتونن، رجال مسلم هم که شیعی نیستن، ما تک تک اینا خب کتاب ها هست و کتب رجالیه موجود و ما اینا رو تک تک شناختیم. اگر مرادتون تابعینن که در تابعینی که روایت میکنن، فرض کنید که پسر سعد بن ابی وقاص از پدرش روایت میکنه، پسر سعد بن ابی وقاص که شیعی نیست، خود سعد بن ابی وقاص هم که شیعی نیست، از صحابه ای نیست که رابطه خوبی با امیرالمؤمنین داشته باشه سعد بن ابی وقاص. اگر محدثین شیعه جعل کردند و به خورد کتاب مسلم و مسند احمد دادن این محدثین این روایات را، پس همه صحابه سته شما میره زیر سؤال. قهرن هر حدیثی را که بخواید شما استدلال کنید بر مبانی خودتون در اعتقادات، بخواهید استدلال کنید بر تفسیر، بخواهید بر مسائل فقهیه به حدیثی در صحاح ستتون استدلال کنید. خب با این بیان علم اجمالی پیدا می کنیم که در صحاح سته احادیث دروغ هست و این احادیث دروغ را شیعیان درست کردن. شبه هم شبه محصور است. تمام صحاح سته شما می رزید زیر سؤال از اعتبار می افتیم. حاضری؟ این که نعمل مطلوبه، ما اصلا دنبال این هدف هستیم. ما راجع به صحاح سته مقداری صحبت کردیم و ثابت کردیم که اشتمال صحاح سته شون بر اکاذیب و اباطیل فراوان، لکن مشهور و معروف بین خودشون، بلکه ادعای اجماع هم میکنن بر صحت این کتب سته، لااقل صحت بخاری و مسلم، و این حدیث در مسلم بود. و مصادر هذه الروايات الشيعه. این اولا. ثانیا، مرادتون از اصطلاح شیعی در اینجا چیه؟ خب اون کسانی که این روایات را جعل کردند و اینا را چپوندن، استغفرالله ربی و اتوب الیه، این کلمه را حالا من بر زبانم جاری شد، نمیدونم یه کلمه دیگری که یه خطی مؤدبانه تر باشه، که اینا را داخل کردن در صحاح سته به طوری که آیون مرتفت نشدن، ها؟ جاسازی؟ نه، یک لفظ دیگری بهتر از جاسازی باید، ها؟ خورد دادن؟ گنجوندن، ها، این عبارت مؤدبانه، چون بهتر اینه که مؤدب حرف بزنیم. گنجوندن، این همون چپوندن، ها، اما گنجوندن الحاصل. خب این شیعیانی که این احادیث را جعل کردن و گنجوندن در کتب صحاح شما، اینا مرادتون از تشیع اینها چیه؟ اینا آیا مراد همین تشیعی است که ما میگیم، یعنی شیعی امامی اثنا عشری بودن، یا یک اصطلاح دیگری برای تشیع شما دارید؟ یادتون هست راجع به این موضوع من مفصلا صحبت کردم و بحث کردم اصطلاح شیعی را در کتبشون و اینکه آیا شیعی بودن مضر به وساقت یا مضر به وساقت نیست. این مطالب را مفصلا من گفتم. خب اگر شیعیان این احادیث را جعل کرده باشن، به اصطلاح شما این کسانی که این احادیث را جعل کردن شیعی امامی اثنا عشری که نبودن. شما اصطلاح شیعی را بر کسانی که با عثمان بد بودن استعمال کردید، این و این اصطلاح را در اونجا گفتید که حالا شیعیون و حال این که با امیرالمؤمنین خوب نبوده، با عثمان خوب نبوده، گفتید شیعیون. اگر کسی با شیخین و عثمان خوب باشه، از معاویه خوشش نیاد، باز میگن شیعیون، حال این که امیرالمومنین قبول نداره، از معاویه خوشش نمیاد. لذا شما نگاه بکنید به احوالات مثلا حاکم نیشابوری. خب حاکم نیشابوری در تاریخ 400 خورده ای وفاتشه. این شخص محدث بسیار بزرگیست، صاحب کتابهای بسیار ارزشمندی است از نظر اونا، درست؟ حاکم نیشابوری نوشتن که با معاویه خوب نبوده، حتی در این راه کتکش هم زدن، توهینش هم کردن، که وقتی بهش اصرار کردن که آجون تو بیا یه چیزی درباره معاویه بگو، بالاخره یه حدیثی جعل بکن، از این احادیث مجعوله را روایت بکن، اینا دست بردارد از تو، گفته بود از دلم نمیاد، از دلم نمیاد. آخه نیشابوری ایرانی بوده دیگه، از دلم نمیاد، از دلم نمیاد. اینه ترجمهش کردن به عربی، لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، از دلم نمیاد. اون وقت نگاه کنید به احوالاتش، نوشتن شیعیون، بلکه نوشتن رافضیون. و حال اینکه حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین حدیثی را روایت میکنه و مصر بر صحت این حدیث در کتاب المستدرک، و حال اینکه قطعا از احادیث دروغه و ثابت هم خواهم کرد بحول الله و قوته، چون حدیث در نفع شیخینه، ثابت خواهم کرد دروغ بودن این حدیث را، حاکم نیشابوری این حدیث را مصر بر صحتش. پس شیعی اثناعشری نیست، این فقط با معاویه خوب نبوده. لایزی اومن قلبی از درم نمیاد دربارش یه چیزی جهل بکنم، تعبیر کردن ازش به شیعیون، بلکه رافضیون. شما نگاه کنید به احوالات حاکم نیشابوری در کتاب لسان المیزان، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی در اونجا نقل کرده در احوالات حاکم نیشابوری که بعضی ها گفتن رافضیون تا این اندازه. چرا؟ به خاطر که با معاویه خوب نبوده، نه اینکه طرفدار امیرالمومنین بوده در مقابل ابوبکر. پس بنابراین این مصادر برای این احادیث مصادر شیعی هستن. مرادتون از تشیع اگر این باشه به ما مربوط نیست. شما کسانی که با عثمان بد بودن میگید شیعی، کسانی که با معاویه بد بودن میگید شیعی، کسانی که با طلحه و زبیر در جنگ جمل آمدن جنگیدن در کنار امیرالمومنین میگید شیعی، اون به ما مربوط نیست. این ثانیه. سالتن کی گفته که مصادر اگر مصادر شیعی بود پس ما نباید این احادیث را بپذیریم؟ مگر شیعه بودن جرمه؟ مگر شیعه بودن مسقط از وساقته؟ مگر شیعه بودن علامت عدم وساقته یا کذبه؟ و ما ثابت کردیم در مباحث گذشته، ما ثابت کردیم از همین ابن حجر عسقلانی در مقدمه شرح فتح الباری که شرح صحیح بخاریه، اونجا ثابت کردیم که ایشون در احوالات عده‌ای از محدثین و رجال صحیح بخاری حتی میگوید به این که اینا خیلی خوب شیعه باشن، مگه شیعه بودن مضر به وثاقته؟ ان التشیع لا یضر بالوثاقه، تصریح داره ابن حجر عسقلانی. این ثالثا. رابعا، اصل این ادعا از کجا؟ دلیل شما برای این مدعا چیه؟ که مصادر و هذه الروایات یا هذه الاحادیث شیعیتون. مگه آدم همینجوری باید حرف بزنه؟ ما هرگاه گفتیم که مصادر این روایتی که فرض کنید درباره شیخین آمده یا درباره کسی، گفتیم که اینا نواسبن، مدرک میدیم به شما، مدرک میدیم. شما همینقدر ادعا کنید و السلام، مگه میشه؟ مگر میشه در تفسیر قرآن آیات را انسان به مجرد ادعا تفسیر بکنه و رد بشه؟ میتونه احادیثی را که مثل حاکم نیشابوری و غیر حاکم نیشابوری اینا میگن که متواترن این احادیث که مفید قطع یقینن، میشود به همینقدر ادعا کنیم که مصادر و هذه روایات شیعیتون رو از اعتبار بیندازیم؟ میشه؟ و اما این که جناب عالی گفتی به این که نسائنا، اگر کسی بگوید که نسائنا آمدن، انسان اخبار بکنه از نسائش، اون وقت دخترانش بیان. اگر بگه مثلا فرض کنید در خانه من نساء من هستند و مراد از نساء دختران باشد، این از نظر ادبی در لغت عرب غلطه؟ کی گفته؟ کی گفته؟ اینا به قول اون اون نحوی بزرگ کی بود در المانی گفت بگه العربو به بابک، العربو کساییه یا اون یکی سیبایه، دعوا شد بین کسایی و سیبایه. مگه نخوندید قضیه مسئله زنبوریه را در کتاب مغنی؟ رسید به جایی که گفت که تو از کجا میگی؟ گفت که این عرب اینطور هم میگن. گفت آقا عربا الان کجا؟ گفت العربو به بابک، از در خونه برو بیرون به هر عربی رسیدی ازش بپرس العربو به بابک. خب بفهم العربو به بابک. که الحمدلله در خود قوم هم عربهای معتبر، عربهای اصیل هنوز هم هستن، ولی که عده‌شون برگشتن به عراق. خب بپرسید، آدم همینجوری حرف میزنه. امیرالمؤمنین میفرمایند که انسان تا حرف نزده اون کلام در اختیار انسانه، وقتی حرف زد و این از دولتش این کلام خارج شد دیگه انسان گیره حرفشه. یخش میگیرن مگه آدم در، مگر اینکه بله در حال سکر باشه، در حال اغما باشه، بله اعتبار نداره حرفش. خیلی خوب، یا بگه که از اول بگه من دارم شوخی میکنم، آخر کارم یه کلمه بگه ببخشید، این یه حرف. و ایلا یخی آدمی میگیرن آدم وقتی حرف بزنه. لذا انسان باید دقیق حرف بزنه در مباحث علمی، انسان باید دقیق حرف بزنه، حساب شده حرف بزنه، متین حرف بزنه. و ایلا این مطالبی که ما تا امروز خوندیم از مثل ابن روزبهان و غیر ابن روزبهان، مقداریش که جنبه علمی داشت ما پرداختیم به این حرفا، مقداریش که لاتهایلات بود، حیفی که اصلا ما وقتمون رو صرف اون حرفا بکنیم و شما دنبال نکنید مطالبی را که پایه علمی نداره، اهمیت ندید و اعتنا نکنید. این تمام حرف شیخ محمد عبدو بود نسبت به این آیه. پس اگر بخوایم استدلال شیعیان را رد بکنیم، همینقدر بگیم که بله این روایات، همه روایات متفقن بر این معنا، اسمی هم نمیاره از صحیح مسلم باقی تا گیر بیفته، همینقدر میگه روایات متفقتون. اون وقت بخوایم از عهده این قضیه خارج بشیم، فقط بگیم که بله شیعیان این روایات را جعل کردن، وقت بعدم به خورد کتابای سنی دادن به طوری که سنی ها هم باورشون شده. به مرحوم شرف الدین که کتابی ایشون نوشته درباره ابو هریره و از کتابای خود آقایون ثابت کرده دروغ گویی ابو هریره را، در کتابهایی که اخیراً می‌نویسن میگن که بله اینقدر راجع به ابو هریره شیعیان هی گفتن که بعضی از سنی ها هم باورشون شده که ابو هریره اعتبار نداره. نخیر، ابو هریره صحابی بزرگی است، خیلی جلیل القدر، 5,000-6,000 حدیث در کتبشون از ابو هریره روایت میکنن که اگر احادیث ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و کی و کی و کی و انس و همه اینا رو هم بذارید معادل روایات ابو هریره به تنهایی نمیشه. ابو هریره چند سبب بیشتر هم با پیغمبر اکرم نبوده، اونا سالیان درازی هم خدمت پیغمبر اکرم بودن. وقتی به حساب میرسیم میبینیم اکثر این روایات مجهوله، آقایون بهشون بر میخوره. چرا؟ به خاطر که صحاحشون زیر سوال میره، صحاحشون بی اعتبار میشه. خب اینا خود همین حرف کافیه که و مصادر و هذه الروايات اشیاء ارکدم، علم اجمالی پیدا میکنیم به بی اعتباری احادیث کتب صحاحشون. صحیح مسلم علم اجمالی داریم که بخشی از روایات رو شیعه جعل کردن و مندرج کردن در این کتاب، قاطی شده با احادیث، شبهه محصور است، کتاب از اعتبار افتاد. این خوبه؟ این برای ما که خیلی عالیه. ملتزمن؟ خیلی خوب. در اینجا ما رسیدگی کردیم به حرفای آقایون. خب ملاحظه کردید که چگونه بحث میکنیم و از دایره کتاب و سنت هم بیرون نرفتیم. اگر از دایره کتاب و سنت بیرون رفته باشیم، حرفی از خودمون زده باشیم، از خودمون چیزی جعل کرده باشیم، به عالمی از علماشون چیزی نسبت داده باشیم، بیان با ما محاسبه کنن. خیلی خوب. فخر رازی در ذیل آیه مباهله مطلبی داره و این مطلب مطلب ارزشمندی است. فخر رازی اهل ری هست دیگه، در شهر ری زمان قدیم علمای بزرگی بودند. او میگوید که در زمان ما عالمی شیعی در شهر ری هست به نام محمود حمصی، محمود ابن الحسن الحمصی. این شخص که شیخ محمود ابن الحسن حمصی باشه استدلال میکنه به آیه مباهله بر افضلیت امیر المؤمنین از همه انبیا الا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فخر رازی نقل میکنه. وجه این استدلال عبارت از اینه که آیه مباهله به حکم احادیث صحیحه دال بر اینه که امیر المؤمنین نفس رسول الله صلی الله علیه و آله، و چون نفس رسول الله به معنای حقیقی لا یعقل لا یمکن، پس مساوی است با رسول الله در عصمت، در افضلیت، در کمالات، در فضائل و مناقب و مراتب به استثنای نبوت. خب این یک مقدمه از آیه مباهله استفاده شد. از اون طرف لا ریب ولا اشکاله در این که رسول الله از سایر انبیا افضلند. خب این که دیگه لا اشکال فی لا ریب فی اجماعی است. به ضرورت من الدین نبینا صلی الله علیه و آله و سلم افضل من سایر الانبیا چه اولی العزم چه غیر اولی العزم. در این جهت که کسی بحث نمی کنه که حق نداره کسی بحث بکنه، کسی حق نداره بحث بکنه، کسی مناقشه کنه، این در مقابل ضروری دین و متفقون علیه بین مسلمین حرف میزنه دیگه. کایلو و من کان مساویاً للافضل فهو افضل. خب در این که آیه مباهله دلالتش این جهت بود، ما مناقشات آقایون رو خوندیم یه حرف حسابی نیافتیم. خود و خدا حالا شما بعد بررسی بکنید، رسیدگی بکنید و آمار درست کنید، یعنی اشکالاتی را که به عنوان اشکال ما خوندیم از قاضی عبدالجبار معتزلی تا شیخ محمد عبدو خوندیم دیگه، بله اینا را رسیدگی کنید، یک و دو و سه درست کنید از مجموعه این کلمات به استثنای اون اشکالات یا مناقشاتی که متفقون علیه، اونایی که متفقون علیه یه شماره بهش داده میشه دیگه، اونایی که غیر متفقون علیه در کلمات این آقایون چه وقت میبینید مثلا شد 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا مناقشه مثلا. خب به اینا ما تا اونجایی که لازم بود رسیدگی کردیم و استدلال به این آیه مبارکه بر افضلیت امیر المؤمنین از سایر صحابه تمام شد. اما وقتی آیه دلالت کند بر اینکه علیون به منزله رسول الله در ما عدای نبوت، از اون طرف رسول الله هم افضل من سایر الانبیا، در کدومی که از این دو مقدمه مناقشه هست، ما به اون مناقشه رسیدگی میکنیم. و و میبینیم که مناقشه حسابی وجود نداره که واقعا به خاطر اون مناقشه از این احادیث متواتره دست برداریم و از این استدلال دست برداریم. این مقدمه که تمام، اون مقدمه هم تمام. وقتی دو مقدمه تمام شد، نتیجه قهری خواهد بود، عقلی خواهد بود. و علیون افضل من الانبیاء السابقین، نه فقط صحابه، صحابه که ارزشی ندارن خیلی هاشون. فخر رازی این استدلال رو نقل میکنه. اشکالی که فخر رازی میکنه چیه؟ خب نمیپذیره فخر رازی این حرف رو، حاضر نیست، سختشه. خب وقتی افضل باشن امیرالمومنین از انبیاء سابقین، به طریق اولا افضلن از صحابه، از صحابه که افضل باشن پس اولا هستن به امامت و ولایت و خلافت و جانشینی رسول الله. همه کاسه کوزه ها به هم میخوره دیگه. مناقشه ای که میکنه میگه خب اگر ما این چنین بگوییم که علیون افضل من الانبیاء السابقین، این خلاف اجماع است. اجماع بر چی؟ اجماع بر این که غیر نبی نمیتونه افضل باشه از نبی. و علی ابن ابی طالب لیسه به نبیین، پس نمیتواند افضل باشد من الانبیا. این اشکالش. اجماع مسلمین، اجماع امت قائم است بر این که علیون لیسه به نبیین، و از اون طرف من لیسه به نبیین فلا یکون افضل من نبیین. خب جواب چیه؟ تمام حرف فخر رازی اینه. البته متن عبارتش از اول تا آخر من اینجا نوشتم و تقریر کردم حرفاشو. جواب چیه؟ آقایونی که کار کردن و کار میکنن، ها؟ خب این جواب که تمام نیست. کی دیگه جواب داره؟ نه این بر اون بر نرید، همینجا ها؟ این بر اون بر نرید، همینجا این که تکرار مدعاست که نه که چی؟ استدلال به اجماع میکنه. یعنی چه ادعاست؟ ها درست قشنگ بگید، محکم حرف بزنید، بگید ما شیعیان جز به این امتیم یا نیستیم؟ هستیم. ما شیعیان قائلیم به این که علیون افضل من الصحابه؟ شیخ محمود ابن حسن حمصی عالم شیعی بوده یا نبوده؟ از این امت بوده یا نبوده؟ وقت من اثبات کردم که شیخ مفید اصلا رساله ای دارن، شیخ مفید از بزرگان علمای ما اساسا رساله ای تألیف کردن فی افضلیت علی من سایر انبیا. پس اجماع شما این اجماع با توجه به نظر شیعیانه و شیعیان را جزء امت میدانید یا نمیدانید؟ سوال، این سوال دیگه، آیا شیعیان جزء امت محمدی هستن یا نیستن؟ اساسا ما را از این امت میدونن یا نمیدونن؟ معین بکنن اول. ما را اساسا مسلمان میدونن یا نمیدونن؟ جزء امت اسلام اگر هستی، پس ادعا که میکنید جناب عالی، این ادعای شما با مخالفت ما چگونه این اجماع منعقد میشود که شیخ مفید رساله دارد فی افضلیت علی من سایر الانبیاء، سایر الانبیاء ها یعنی معدای پیغمبر اکرم، پس این اجماع منعقد نیست. وقتی اجماع منعقد نشد، پس اون چه که دلیل اجماعه، چون دلیل چی آقا؟ دلیل یا کتابه یا سنته یا عقل یا اجماعه. اگر اجماع قطعی از عموم مسلمین بود، باز قابل گفتن بود این حرف. این اجماع قائم نیست، تحقق نداره، بلکه خلاف در این مسئله موجوده. شما میگید نه، ما میگیم بله، ما ادله ای داریم، از کتابای خودتون دلیل داریم. شما خودتون میگید روایات داله بر این که اذا ظهر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عیسی ابن مریم النبی ینزل من السماء و یصلی خلف مهدی این امت. میگید این احادیث احادیثون صحیحتون ثابته، که در جای خودش بحث خواهیم کرد. شما خودتون روایت میکنید من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی فهمه و الى موسی فی بطشه و الى عیسی فی زهده و الى محمد صلی الله علیه و آله فی هدیه فلینظر الى علی ابن ابی طالب. این حدیث دال است بر افضلیت امیر المؤمنین از سایر انبیا، و ما مدارک این حدیث را از کتابای خودتون ارائه میدیم. چه این فرمایید؟ پس ببینید شما نه در مقدمه اولا مناقشه کرد، نه در مقدمه ثانیه مناقشه کرد، نه در ترتب نتیجه بر این دو مقدمه مناقشه کرد فخر رازی، و اینما گفت این نتیجه ای که شما میگید با اجماع مسلمین بر این که غیر نبی لا یکون و افضل من النبی منافات داره. گفتیم چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه دلیل قائم است برخلاف این. فتم دلالت این آیه مبارکه بر افضلیت امیر المؤمنین بر سایر انبیا تا چه برسه بر صحابه‌ای که آیون تابع اونها هستند. هذا تمام الکلام فی آیت المباهله. آیه بعد قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. این آیه مبارکه در سوره شورا معروف است این آیه به آیه مودت ذی القربا. ما به این آیه مبارکه استدلال میکنیم به امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت. به مقتضای این آیه مبارکه علیون هو الخلیفه هو الوصی هو الامام و بعد رسول الله بلا فصل، و همچنین ائمه علیهم السلام. بیان مطلب فردا انشاءالله.